دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن را پیش روی خود قرار دهد رهبر و پیشوای او به بهشت خواهد بود و هر کس آن را با پشت سر افکند طرد کننده و سوق دهنده او به سوی جهنم خواهد بود.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، آیه 25 سوره مبارکه شورا می فرماید اوست خدایی که توبه را از بندگانش می پذیرد و از گناهان در می گذرد. و نیز آیه 222 سوره مبارکه بقره می فرماید قطعا خداوند متعال توبه کنندگان را دوست دارد. امام سجاد علیه السلام در دعای 31 صحیفه سجادیه عرضه می دارند خداوندا، من از گناهان کوچک و بزرگم و در گاه تو توبه می کنم و از خطاهای پنهان و آشکارم در آستان تو عذر می خواهم و از گناهان جدید و قدیمم در پیشگاه تو استغفار می نمایم. معبودا، تو خود در کتابت فرموده ای که توبه را از بندگانت می پذیری و از گناهانشان در می گذری و توبه کنندگان را دوست داری. پس توبم را همون گونه که وعده داده‌ای بپذیر و از گناهانم همون گونه که ضمانت نموده‌ای درگذر و مرا لایق محبتت همون گونه که بیان فرموده‌ای قرار ده. من نیز با تو عهد و پیمان می بندم که دیگر به گناه و معصیت باز نگردم و عملی که تو ناپسند می شمری انجام ندهم و تمام زشتی ها و بدی ها را ترک کنم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، روح انسان مثل جسمش نیازمند تقویت است. این تقویت در بدن انسان با مصرف کردن غذا، ویتامین ها، پروتئین ها به وجود می آید و در مورد روحش با توسل و تمسک به معنویات و در رأس آن خالق هستی ایجاد می شه. لذا درباره انسان، این موجود ناشناخته که هرچی ازش بگوییم کم گفتیم،
نقش وصل شدن به غیر جهان مادی بسیار نقش پررنگ و بی‌بدیلی خواهد بود. روح آدمی با عبادت و توسل به ایزد منان و بیانات او در قالب کتابی به نام قرآن تجلی می‌یابد. انسان نخستین هم نیازمند اتکا و قدرتی ناشناخته بود که آن قدرت در هنگام نیازمندی بیش از سایر اوقات خود را نشان خواهد داد.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز با استاد بزرگی آشنا میشیم که در حال حاضر از بهترین قاریان بین المللی است. ایشان از صدای بسیار زیبا و دلنشین بهره مند است و قرآن را با سبکی روح انگیز تلاوت میکنه. این قاری برجسته کسی نیست جز استاد عبدالفتاح علی عطاروتی. استاد عبدالفتاح عطاروتی تلاش های قرآنی زیادی در کشور مصر و خارج از آن داشته و دارند. ایشان از حامیان جدی قرآن آموزان هستند و از استعدادهای قرآنی در سراسر جهان از جمله بنگلادش، هند، افغانستان و اردن استقبال زیادی می کنند. ایشان سفرهای گوناگونی به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشته و به دلیل فعالیت‌های قرآنی زیاد به ریاست هیئت عالی حفظ قرآن کریم در جهان اسلام درآمدند. این استاد قرآنی و قاری خوش‌صدای مصری از سنین کم در مسیر قرآن قرار گرفته و بعدها از بهترین سفرهای قرآنی در جهان شد.
ورحمة منا
عبدالفتاح عطاروتی در سال 1965 در قریه تاروت وابسته به ولایت الشرقیه مصر متولد شد. خانواده او همانند دیگر خانواده‌های مصری علاقمند به قرآن کریم بودند و آرزو داشتند که فرزندشان با آیات الهی رشد و پرورش یابد. به همین خاطر پدر عبدالفتاح را هنگامی که 3 ساله بود برای حفظ قرآن کریم به مکتب خانه قریه فرستاد. شیخ عبدالمقصود سید النجار استاد او در حفظ بود که به سرعت استعداد او را کشف کرد و عبدالفتاح را به دلیل تلاوت زیبایش و نغمه پردازی هایش می ستود. شیخ تاروتی توانست حفظ قرآن را در 8 سالگی به پایان برساند. با تشویق های استاد عبدالفتاح توانست از 9 سالگی در مسابقات قرآنی حضور پیدا کند و رتبه های برتر فراوانی را به خود اختصاص بده. او پس از حفظ قرآن به یادگیری قواعد تجوید و قرائت صحیح قرآن روی آورد. انشالله در برنامه آینده بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خداوند یار و یاور شما.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره های بقره و آل عمران به زهراوان معروف هستند. زهراوان تثنیه زهرا به معنای درخشان و پرفروغ است. این دو سوره به خاطر داشتن موقعیت ممتاز در بین سوره های قرآن و در برداشتن معارف و مطالب درخشان و نورانی و تأثیرگذار و مشتمل بودن بر احکام فراوان شرعی که روشنگر راه بندگان است به این نام نامیده شده اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند سوره های بقره و آل عمران را یاد بگیرید، چرا که آنها دو نور هستند و در روز قیامت برای کسی که آنها را بداند مانند دو ابر یا دو پرده و یا دو صف از پرندگان بر او سایه می اندازند.
الله الله
لله
دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 189 تا 193 سوره بقره با صدای استاد سید سعید.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلا
ایستگاه تلاوت.
Oh.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 189 تا 193 سوره بقره بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان گرامی و یاران همدل، اجازه بدین بریم با جمع شما دوستان عزیز در شهر تهران. شنونده خوب ما فاطمه جان شکیبا از تهران پیام نوشتند و ادامه دادند که قرآن مجید عامل صعود به سوی بهشت، مایه خرمی دلها، دریای بیکران معرفت و یگان عامل توانگری است که عامل اصلی هدایتگر و تربیت کننده افراد و جامعه بشری به سوی کمال و ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 43 و 44 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
آنچه به ناروا درباره تو میگویند همان است که درباره پیامبران قبل از تو نیز گفته شده، پروردگار تو دارای مغفرت و دارای مجازات دردناکی است.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولائك ينادون من مكان بعيد.
هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می‌دادیم حتما می‌گفتند چرا آیاتش روشن نیست؟ قرآن عجمی از پیغمبری عربی؟ بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمان است، ولی کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند. آنها همچون کسانی هستند که گویی از راه دور صدا زده می شوند.
در ادامه آیات قبل که به انکار مخالفان دین اشاره داشت، این آیات می فرماید آنها نه فقط با قرآن مبارزه می کردند، بلکه به پیامبر اسلام نیز نسبتهایی ناروا می دادند و او را جادوگر و شاعر و مجنون می خواندند. خداوند خطاب به پیامبر می فرماید پیامبران پیشین نیز با این گونه نسبتهای ناروا روبرو بودند و گرفتار چنین مردمانی بودند. پس با سخنان آنان بی اعتنا باش و با صبر و شکیبایی رسالت خیش را دنبال کن. طبیعی است که خداوند نسبت به افراد جاهل و غیر مقصر اهل عفو و بخشش است، اما کسانی که آگاهانه و از روی امن تهمت میزنند و با قرآن و پیامبر الهی به مبارزه و ستیزه جویی برمیخیزند گرفتار کیفری سخت میشوند. یکی از بهانه‌هایی که برخی از مخالفان پیامبر اسلام می‌آوردند این بود که چرا کتاب تو به زبان ماست؟ اگر تو پیامبری، معجزت این باشد که کتابی به غیر زبان عربی برای ما نازل کن تا ما بفهمیم که تو پیامبر خدا هستی. خداوند در پاسخ به بهانه‌جویی‌های این گروه می‌فرماید اگر قرآن را به زبان غیر عربی نازل می‌کردیم آن وقت بهانه می گرفتید که ما عرب زبان هستیم، آیات این کتاب روشن و قابل فهم نیست و از آن سر در نمی آوریم. اکنون که به زبان عربی است و محتوای آن را می فهمید، با سخنان لغو و بیهوده و با جار و جنجال مردم را از شنیدن آن باز می دارید. در ادامه این آیات آمده است قرآن برای کسانی که ایمان آوردن مایه هدایت و شفاست. هدف آن هدایت شما به سوی زندگی پاک و پاکیزه در دنیا و آخرت است. می‌خواهد دل‌های شما را شفا داده و آلودگی‌های اخلاقی شما را پاک کند تا به کمال انسانی برسید. اما متأسفانه عده‌ای نمی‌خواهند حق را ببینند و نه دوست دارند آن را بشنوند. گویا چشم بینا و گوش شنوایی ندارند و کور و کرند. اگر آنها با روح ایمان و حق طلبی به سراغ قرآن می آمدن در پرتو آیات نورانی قرآن هدایت می یافتند و بیماری های روحی و اخلاقی آنها شفا می یافت. اما گویا آنها افراد نابینا و ناشنوایی هستند که از نقطه دور آنان را صدا می زنند ولی صدایی را نمی شنوند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. نکته اول این که رهبران و مبلغان دین باید تحمل ناسزاگویی‌های مخالفان و سخنان ناروای آنها را داشته باشند. نکته دوم این که هم بخشش و هم تنبیه الهی از روی حکمت است و هر یک در جای خود موجب تشویق نیکوکاران و تنبیه بدکاران است، گرچه رحمت خدا بر غضب او پیشی دارد. نقطه سوم این که بهانه‌جویی دشمنان نقطه پایانی ندارد. مسلمانان هر گونه عمل کنند، باز هم آنها در صدد عیب‌جویی و نیش زدن برمی آیند. و نقطه پایانی این که قرآن کتاب هدایت است. قرآن درمان بیماری‌های روحی، اخلاقی، اجتماعی است. البته برای کسانی که بخواهند از این نور هدایت بهره ببرند و چشم و گوش خود را بر آن نبندند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
قرآن دوستان عزیز، بدون شک تکیه بر قرآن و مضامین پرمحتوای آن باورهای انسان و اعتقادات او را جلا می بخشد و روز به روز بر غنای تفکری او خواهد افزود. در روزی که انسان به معنای واقعی نمی داند که چه چیز درست است و چه چیز غلط، چه راهی به سرمنزل خود می رسد و چه راهی به بیراهه می رود، این قرآن و ارشادات گوهربار اوست که راه نجات را به انسان نشان می دهد و او را از سقوط به منجلاب بدبختی نجات می دهد و راه سعادت را بر او هموار می کند.
شمسنا قرآننا
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه برنامه در وادی نور دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اروزگانی که در خدمت شما باشن.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیزی برنامه وادی نور قرآن و روشنی لحظات شما منور به زیبایی و نورانیت قرآن باشد. ما نتایج تحقیقات دانشگاه دوک آمریکایی را در باره اثر دین باوری در سلامت عمومی و اجتماعی بررسی می کردیم و یکی از آثار این بود که در نتیجه تحقیقات این دانشگاه مشخص شده است که افرادی که در جامعه دارای باورهای دینی عمیق و درونی هستند، زمانی که به سن پیری می رسند از زندگی خود احساس رضایت بیشتر دارند. این مطلب عامل دو چیز بود. یکی این که خود اون شخصی که دارای باورهای دینی است می داند که اگر عمری را در سایه دین و عمل به دستورات دینی سپری کرده است، حتما به مقامات بالای دینی رسیده است و مدارج بالاتری مقامات معنوی را کسب کرده است و به دست آورده است. و از طرف دیگر برخورد اطرافیان با افراد مسن در جامعه دینی هم به گونه است که بسیار بسیار برای آنها رضایت بخش است، بدین معنا که برخلاف جوامع غربی و جوامع مادی نگر که ارزش انسانها را بر اساس کار اونها و مولد بودن اونها و سوداوری اونها ارزیابی میکنن و به همین دلیل است که اگر به نسل جوان اونها اعتنای بیشتر دارن و جایگاه رفیع‌تری قائل میشن، بدون دلیل است که جوان را به عنوان نیروی مولد و نیروی کار میشناسن. ولی اگر فردی به کهنسالی میرسد از رده تولید و کار و سوداوری مادی چون خارج می شود، در دیدگاه های غربیان از ارزش می افتد، چون مصرف کننده می شود، حق بازنشستگی باید بگیرد، حق درمان باید بگیرد و می شود مصرف کننده، و چون مصرف کننده به حساب می آین ارزشی ندارند. ولی در دیدگاه دینی افرادی که به کهنسالی می رسند به نوعی دستورات دینی به دیگران القا می شود که این افراد درست است که نیروی مولد و نیروی کار به حساب نمی آیند، ولی دارای قدر و منزلتی بیشتر از جوانها هستند. شما می دانید که ما حتی در میان برخی از باورهایی که در فلسفه سیاسی و اندیشه دینی وجود دارد، افرادی که به سن پیری می رسند حتی در گرفتن مقامات سیاسی و مقامات حکومتی از دیگران دارای اولویت بیشتر هستند. البته مگر اون زمانی که سن پیری به حدی برسد که شخص دچار زوال عقلی شود و نتواند تدبیر امور را بر عهده بگیرد. به هر روی ما برخورد دیگران را با افراد کهنسال زمانی که در اخلاق دینی و در آموزه های دینی بنگریم و ادب دینداری را ملاحظه بکنیم، میبینیم که افراد کهنسال در جامعه دینی دارای ارج و منزلت است، چی کهنسالانی که در درون خانواده زندگی میکنن و چی کهنسالان که در درون جامعه با افراد دیگر سر و کار دارن. و لذا میبینیم که در جوامع سنتی دینی افراد بزرگتر زمانی که وارد میشود، جوانان حتی جایی برای اونها خالی میکنن، در سر راه اونها بلند میشون، اونها را تجلیل و اعزاز میکنن، در راه رفتن از اونها جلوتر نمی افتن و در هنگام روبرو شدن اول جوانان به اونها سلام می کند. اینها همه سلام می کنند، اینها همه بر اساس آموزه های دینی است که جایگاه پیرمردان را جایگاه منی و رفیع می شمارد. بدین ترتیب یکی از آثار مهمی که در زندگی اجتماعی انسان ها، البته انسان های مؤمن، وجود دارد این است که افراد کهنسال، چه زن و چه مرد، در جامعه دینی احساس رضایت بیشتری از زندگی دارند، چه بر اساس باورهای درونی خودشون و چه بر اساس برخورد و رفتار افراد جامعه با اونها که سبب رضایت اونها از زندگی می شود. و این دستاورد دیگری است که دانش تجربی هم بر اساس داده های بیرونی رفتار اجتماعی مسلمانان اونها را بدین دستاورد رسانده است.
اللهم صلی علی محمد
جلالي محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجاني.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از اینکه در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس بسیار خوشحالیم. روزتان بخیر. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مجاهده سلمانی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب هستیم که در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در مورد مسائل و مشکلات خواب در انسانها صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین یک تعریف و معرفی از اختلالات و مشکلات خواب شد، انواع و اقسام مختلف خواب بیان شد، همینطور در مورد یکی از شایع‌ترین اقسام اختلال خواب یعنی بیخوابی صحبت‌های مفصلی صورت گرفت و علل و دلائل و اقدامات کنترلی و معالجوی اشاره شد. راجع به بهداشت و صحت خواب و شرایط یک خواب خوب و صحی و مناسب هم صحبت‌های بسیار مفیدی شد. امید است که مورد توجه قرار گرفته باشه. امروزم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیام های شماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر سلمانی از وقتی که گذاشتین و این شرایط فراهم ساختین تا با شما گفتگو داشته باشیم. در بحث امروز در ابتدا اگر در مورد بعضی افرادی که مشکل بیخوابی دارن و مراجعات متعددم به پزشکان و دکتران معالج داشته، دوای مختلف مصرف کردن اما جواب نگرفته و به تعبیری بیخوابی مقاوم به معالجه و درمان دارن، یعنی با تمامی اقدامات و دواهایی که مصرف میکنن مشکلشان رفع نمیشه، یک قسم از بیخوابی را چه کار باید بکنن؟ چه توصیه هایی دارین؟
بله، یک واقعیتش اینه که اینجور بیخوابی باید ارزیابی کاملی بشه و ما به این راحتی به یه نفر نمیگیم شما بیخوابی مقاوم به درمان داری. من توصیه‌ام اینه که باز هم یه نظر پزشکشون رو بپرسن، ارزیابی تکمیلی انجام بشه. بعضی افراد، یکی از چیزهایی که ما در افرادی که دچار افسردگی هستن شاید علائم افسردگی واضح رو نداشته باشه و تو شرح حال باید این علائم رو ازشون بپرسیم، به دقت باید ارزیابی بشن و اگر وجود داره افسردگی یا اختلال استراب حتما درمان بشن. در غیر این صورت ما درمان‌های دارویی و غیر دارویی داریم برای رفع برای درمان بیخوابی.
بله،
به این راحتی به یک فرد نمیگیم که تو برو با بیخوابیت کنار بیا و این مال خودت مقاومی. اگر به درمان دارویی جواب می نداد، درمان های غیر دارویی داریم یا ترکیبی از هر دو به کار می بریم و بیخوابی چیزی هست که اگر درست باش برخورد بشه درمان پذیر هست.
مورد دیگه که متاسفانه بعضی افراد در زمینه خواب با او روبرو هستند ایست که مثلا به دلیل یک مشکل و مریضی دیگه اینا مجبور هستند که شبها چند نوبت از خواب بیدار شوند، مثل آقایانی که مشکل پروستات دارن یا اونایی که بیماری دیابت یا مرض شکر خون و قند خون دارن. بعضی اینها خب به همین دلیل چند نوبت از خواب باید بیدار شون، برای دفع ادرار باید تشناب و مستراح برن. وقتی که اینا برمیگردن براحتی خوابشان نمیبره، این باعث اختلال خوابشان میشه. اینا باید چیکار بکنن خانم دکتر؟
برای اینجور افراد ما یه سری توصیه ها داریم. یکی این که حتما چند ساعت قبل از خوابشون محدود کردن مایعات دریافتیشون هست. حتما چای و اون چیزهایی که ادرار آمد، مایعاتی که ادرار آوره رو نباید قبل از خوابشون استفاده کنن. مایعات مخصوصا یه سری از میوه هایی که درصد آب بالایی دارن رو چند ساعت قبل از خواب نباید استفاده کنن. با این حال اگر تو طول شب برای رفتن به سرویس بهداشتی بیدار میشن، باید حداقل نور ممکن تو محیطشون باشه. همون چراغ روشن شدن چراغ دستشویی که خب نورش ممکنه زیاد باشه میتونه باعث یه سری تغییراتی تو بدن بشه که خواب رفتن مجدد فرد رو مختل کنه. حداقل نور ممکن فرد باید بره به اندازه‌ای که دچار حادثه نشه و بره دستشویی و برگرده. اینا کمک میکنه به این که بیخوابی در طی شب فرد پیدا نکنه.
بله،
اگر با اینها با وجود این موارد و اینکه بعضی از داروها حتما با پزشکشون مشورت کنن. یه سری از داروها هستن که داروهای ادرار آور هستن و مصرف اونا تو شب میتونه باعث این علائم تشدید این علائم فرد بشه و اونا هم بهتره که بهتر است که ساعت مصرفشون تغییر کنه. اگه همه اینا رعایت شد باز هم فرد مشکل داشت، حتما باید از نظر بیخوابی ارزیابی بشه. ممکنه علائمی از بیخوابی باشه، همون بیدار شدن‌های مکرر طی شب و دیر خوابیدنشون. حتما باید ارزیابی بشن اگه با رعایت این نکات بهتر نشدن و درمان بشه.
خانم دکتر، بعضی افراد مراجعه میکنن میپرسن که گهگاهی ما در خواب حالتی داریم که بیدار میشیم، تصمیم میگیریم که بخیزیم، اما نمیتونیم بخیزیم، بلند شویم، حس میکنیم که نمیتونیم و یک حالت بی‌حسی و بی‌حالی داریم. این هم جز اختلالات خواب است؟ علتش چیست؟ اینا چی کار باید بکنن؟
بله، این علائمی مربوط میشه به فلج خواب. ما یه عبارتی به اسم فلج خواب داریم، یعنی فرد ذهنش مغزش بیدار میشه ولی نمیتونه حرکت کنه و هنوز تو اون حالت آتونی یا حالت کاهش تون عضلات توی خواب رو داره، نمیتونه دست و پاشو تکون بده ولی بیدار هست. به این میگیم فلج خواب.
بله،
فلج خواب در بسیاری از افراد طبیعی و نرمال وجود داره، در درصد قابل توجه افراد وجود داره، ممکنه خیلی از افراد تجربهشو کرده باشن. یه سری عوامل میتونه باعث تشدید ایجاد این عامل یعنی باعث ایجاد این عارضه فلج خواب بشه، مثل بیخواب، مثل یعنی فرد دچار محرومیت از خواب باشه، تعداد ساعت خوابش به هر علتی کم بشه، مسافرت بره، نتونه بخوابه، شیفت کاری داشته باشه، هر چیزی که باعث بشه تعداد ساعت خواب فرد کم بشه و فرد خواب کافی نداشته باشه میتونه این علائم فلج خواب رو بیشتر تو فرد بروز بده و بیشتر تجربهش بکنه، یا استرس های روزانه.
بله،
و عوامل دیگر. فقط نکته مهم اینه که اگر فرد فلج خواب دارد آیا علائم دیگری هم دارد که نشان دهنده اختلال خواب باشه یا نه. فلج خواب در کنار یه سری از علائم دیگر میتواند نشان دهنده یک اختلال جدی خواب باشه. چی است؟ اگر فرد پرخوابی زیادی داره همراه با همین فلج خواب، پرخوابی های زیادی داره، حملات خواب غیر قابل کنترل داره، در طی روز داره فعالیت انجام میده، یه جایی نشسته داره توی جلسه صحبت میکنه ولی یه دفعه دچار حمله خواب میشه.
بله،
اگر دچار یه سری توهمات قبل از، یعنی در ابتدای خواب یا هنگام بیدار شدن از خواب داره، این توهمات منظورمون چیه؟ یعنی یه چیزهایی که وجود ندارد رو ببیند، بشنود یا حس بکنه، فکر میکنه یه موجودی تو اتاق، حس بکنه یا شنوه. این توهمات اگه وجود داشته باشه، به اضافه اون پرخوابی، به اضافه فلج خواب و به اضافه یه سری علائمی که فرد مثلا موقع هیجانات زیاد دچار ضعف عضلات بشه و حالت افتادن بخواد بیفته، اگه این همه مجموعه این علائم بود، چرا فلج خواب مهم هست و میتونه نشون دهنده یک بیماری به اسم نارکولپسی باشه که خیلی مهمه و نیاز به ارزیابی داره.
خانم دکتر، آیا الگو و نمونه و شکل خواب افراد ارثی است؟ یعنی ممکنه افراد از پدر و مادر خود در خانواده و فامیل یک شکل و نمونه خاص و الگوی مخصوص از خواب داشته باشه؟
بله، یه درصدی از بعضی از مشخصات خواب میتونه ارثی باشه یا شخصی باشه. مثلا تعداد ساعت خواب مورد نیاز هر فردی ممکنه با فرد دیگه متفاوت باشه و مخصوص خود فرد باشه. نمیتونیم یه ساعت مشخص رو برای جمعیت کلی در نظر بگیریم.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی‌های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب‌های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره. در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درست از وضعیت خواب بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت‌ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه، باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی‌ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری‌ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی‌های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
تشکر و سپاس عزیزان شرمنده از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد حالات مختلف خواب صحبت‌های مفیدی کردند که امید است مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در این قسمت اگر در ارتباط با اختلال وقفه‌های تنفسی در خواب، یعنی بند آمدن نفس که نفس یک لحظه بند میآید، یک معلومات بتین تشکر میکنیم، چون وقفه و بند آمدن های نفس موقع خواب یکی از شایع‌ترین مشکلات است و ما در این زمینه میخواییم که معلومات لازمه داشته باشیم.
یکی از بیماری‌های خیلی مهم و خیلی خب به هر حال به نسبت شایعی که هست در مورد اختلالات خواب، همون وقفه های تنفسی حین خواب هست. وقفه‌های تنفسی حین خواب یه سری علائمی داره که من اون رو خدمتتون عرض می‌کنم که باش آشنا بشیم. خورخوری شبانه مهمترین علائم، شاخص‌ترین علائمیه که اینا دارن. علاوه بر اون ممکنه که بعضی از افراد بگن ما تو طول شب ناگهان نفسمون میگیره و با شدت تنگی نفس از خواب بیدار میشیم. البته این با چرحال دقیق تر گرفته بشه، به وقفه تنفسی بخوره. صبح که بیدار میشن صبح سرحال نیستن، خیلی هاشون میگن ما سردرد صبحگاهی داریم، خواب آلود هستیم صبح که بیدار میشیم، خواب برامون کافی نبوده.
بله.
صبح که بیدار میشن دهانشون خشک شده، چون خیلی هاشون با دهان باز نفس میکشن، خشکی شدید مخاط دهان دارن و مجبورن که مایعاتو مصرف کنن. تو طول روز خواب آلودن، سرحال نیستن، احساس راحتی و سرحالی و شادابی ندارن. اینها افرادی هستن که به احتمال زیاد مشکل وقفه تنفسی حین خواب دارن. باید حواسمون به یه نکته باشه که یکی از اون علائمی که برای وقفه تنفسی در نظر میگیرن، یکی از مشخصات اینه که این افراد در معرض بروز بیشتری از فشار خون بالا، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی و حتی بیماری‌های عروق مغزی و غیره هستن.
بله.
حتی کسی که فشار خون بالایی داره که کنترل نمیشه، اون حتما ما باید و اینکه سنش جنسش، تو جنس مرد ما بیشتر وقفه تنفسی میبینیم، در سنین بالا شیوع بیشتری داره. افرادی که چاق هستن، دور گردن زیادی دارن، این افراد بیشتر معرض خطر بیشتری هستن برای بیماری. و مثلا اگر فردی با فشار خونهای مقاوم به درمان به ما مراجعه بکنه، حتما باید حواسمون باشه که آیا این وقفه تنفسی تو این فرد ممکنه وجود داشته باشه، اون مشخصاتش رو داره یا نه. اگر باشه حتما باید تشخیص و درمان بشه.
بله.
در مورد عارضه هایی که میتونه به وجود بیاره، خب یه سری عارضه ها رو همون ابتدا میتونه به وجود بیاره، مثل کاهش تمرکز، کاهش توجه، کم کم کاهش حافظه فرد. احساس میکنه یه چیزهای روتینی که قبلا مثلا خیلی کوچیکه ولی قبلا یادش میومده، دیگه الان یادش نمیاد. واکنشش به یه سری از علائم ممکنه کم بشه، تمرکز و توجه فرد کم بشه. کم کم همونطور که گفتیم ممکنه علائمی از هایپرتنشن، فشار خون بالا پیدا بکنن، در معرض سکته های قلبی در طولانی مدت البته، یا مغزی هستن، حواس باید باشن. میزان بروز دیابت توی این افراد بیشتر هست به خاطر اتفاقاتی که به خاطر وقفه های تنفسی مکرری هست که توی این افراد به وجود میاد. اینطوریه که فرد میخوابه، خور و پف میکنه، صدای خور و پفش هم اکثرا بلنده، بعد به مدت چند ثانیه که حداقل 10 ثانیه است، بعضی وقتا خیلی بیشتر 50 ثانیه 60 ثانیه یا بیشتر از یک دقیقه، تنفس فرد کامل قطع میشه یا نصف نیمه قطع میشه، در حدی که اکسیژن خون میفته پایین. بعد یه پیامی به مغزشون میرسه که این فرد در معرض خطر هست، فرد به سطح بیداری نزدیک میشه و عضلات حلقش به حالت طبیعی برمیگرده. چون ما این خواب عضلات زبان، عضلات حلق شل میشه و این شل شدن باعث میشه که اون قطر مجاری هوای فوقانی ما کم بشه، رو هم بخوابه و این وقفه ها رو به وجود بیاره.
بله.
اگر این وقفه ها در کل ساعت خوابی که فرد میخوابه بیشتر از 5 بار در ساعت اتفاق بیفته، ما اونو غیر طبیعی میدونیم. بسیاری از افراد هستن که ممکنه 30 بار، 40 بار، 100 بار در ساعت این وقفه تنفسی اتفاق بیفته براشون و اصلا خودشون متوجه این وقفه ها نمیشن. نکتش اینه که خودشون بقیه علائمی که من گفتم متوجه میشن و متوجه اصلا نمیشن که تو خواب داره چه اتفاقی براشون میفته، مگر اینکه بیماریشون اونقدر شدید باشه که اطرافیان، کسایی که کنارش هستن، متوجه این وقفه های تنفسی بشن. میگن خور و پف های شدید داره، وسطش صدای خور و پفش قطع میشه و با یه خورناس بلند دوباره خور و پف شروع میشه و این تا صبح هی تکرار و تکرار و تکرار. نکته قابل توجه اینه که خور و پف رو یه موضوع طبیعی ندونیم تو خودمون، حواسمون